په وخلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولایت لوگر و میدان وردک افغانستان شب گذشته و صبح امروز شاهد سیلاب‌های شدید بودند. میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 10:50 شب گذشته باران شروع شد و تا ساعت 2 شب ادامه یافت. هنوز باران متوقف نشده بود که سیل بسیار شدید از سوی جنوب غرب زرغون شهر که زمین‌های دشتی است سرازیر شد. با گفته او خوشبختانه تلفات جانی وجود ندارد، تنها یک تن به نام نقیب الله خان در نتیجه فرو ریختن دیوار کمرش آسیب دیده، یک جوان 20 ساله در نتیجه فرو ریختن دیوار پایش شکسته و یک جوان دیگر تا هنوز ناپدید است و از او خبری در دست نیست. همچنان خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که در ولایت میدان وردک نیز سیلاب به مردم زیان هنگفت رسانیده و مردم محل گفتند که در آن ولایت حداقل یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز گذشته در شبکه یک سیادپیتر سابق با نشر گزارش نوشته که بسیاری از این افراد خانواده هایی هستند که به دلیل نداشتن اسناد و مدارک از ایران اخراج شدند. شماری از خانواده هایی که به افغانستان برگشتند میگویند که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک نیاز دارند. در این حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان رهبری هیئت را بر عهده دارد که در ترکیب آن شماری از مقام‌های برجسته حکومت طالبان برای دیدار با مهاجران برگشته به اسلام قلم در منطقه سرحدی بین ایران و افغانستان رفتند. با گفته فطرت رئیس اداره سرمیاشت افغانستان نیز عضو این هیئت است. ایران روند اخراج پناهجویان افغان را پس از جنگ با اسرائیل شدت بیشتر بخشیده. سیلاب‌های شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان حداقل جان 11 تن را گرفتند. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده سوی این اداره 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. پاکستان نیز یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است و بیش از 240 میلیون تن نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. مراسم جنازه قماندان‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند امروز در شهر تهران پایتخت ایران برگزار شد. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران کشته شدند. تابوت‌های آنها در حضور هزاران تن به میدان آزادی در تهران منتقل شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که در این مراسم برای همه 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شد. در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته ایران را کشته. بر اساس آمار وزارت صحت ایران در حملات اسرائیل در مجموع 610 تن کشته شدند. گزارش شده که حداقل 13 عسکر پاکستانی در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 تن دیگر را زخمی ساخته. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داده که در آن افراد ناشناس امروز یک مامور پلیس را به ضرب گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالات ناآرام این کشور است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از باشندگان ولایت لوگر و میدان وردک میگویند که سیلاب های شب گذشته خسارات هنگفت مالی با آنها وارد کرده.
تقریبا دکم 11 بجه شب گذشته باران شدید شروع کرد، ادامه پیدا کرد الا تقریبا تا به ساعت 2 بجه شب باران استاد نشده بود. یک سیل بسیار شدید از طرف جنوب زرگونشهر که زمینای دشتی است سیلاب آمد.
اداره IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پلیس ها گرفته که برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره.
باقی بریال شاعر افغان میگوید که او و میلیون ها افغان دیگر قربانیان جنگ هستند.
سزده پخپل هدیم دقا جنگ و جگرو او مگرس میلیونون و خلق نور دی جنگ قربانی بود.
شماره از فروشندگان اجناس انتیک در کابل هم میگویند
وقتی که بیده چیشون شده کاروبار مطمئن رو مقبول نداره، اگر کاروبار مقام شده اینده به مزید کاروبار مانده.
گزارشی هم داریم در مورد این که امروز مراسم تشییع جنازه قوماندانهای نظامی و دانشمندان هسته ایران در حملات که در عملات اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها هم شنیدید. شماری از باشندگان ولایات لوگر و میدان وردک میگویند که وقوع سیلاب های شب گذشته خسارات هنگفت مالی را با آنها وارد کرده. شماری از آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های شب گذشته زمین های زراعتی با ها پل و پلچک ها را از بین برده و برخی راه های مواصلاتی را نیز مسدود کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سطح ها به هر لحظه بالا می روید و به منازل مسکونی خطر جدی است.
پادشاه باشنده ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک و یکی از متضررین از سیلاب است که می گوید سیلاب های شب گذشته زمین های زراعتیش را تخریب کرده و مسیر تنگی سیدان هم مسدود شده است. و روز شنبه هفت سرطان به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها ساعت 11 شب شنبه در برخی از مناطق در ساحه حوزه 4 این ولسوالی به شمول بیشگه بدرغنگ و نانا و شاهی خیل به وقوع پیوست که خسارت هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است.
سیلاب های خطرناک سرازیر شده، تلفات جانی ندارد ولی خسارات مالی دارد. زمین ها، کاریز ها، پل ها و باغ های مردم را از بین رفته. ما متضرر شدیم، باغ های ما از بین رفته و زمین ها را بین برده. خواست ما همیست که همراه مردم و ما کمک شود.
سیلاب های شب شنبه بر علاوه باشنده های ولایت میدان وردک و مردم در برخی از ولسوالی های ولایت لوگر نیز آسیب رسانده است. یک بانو باشنده ولسوالی محمد آقا این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
شب گذشته بسیار یک باران شدید رخ داد که از اثر باران شدید سیلاب به وجود آمد که بعضی کسا را خانه ها را تخریب کردند و بعضی کسا را محصولات زراعتیشان از بین برد و خساره زیادی دیدند. و ما یکی از اعضای فامیل کسی هستم که مشغله دمین نظر خیل زندگی میکنم، اونجا زمین و محصولات زنا را مکمل تخریب کردن. سیلاب نزدیک است به خانه شان برسد.
متضررین سیلاب های اخیر میگن مشکلات زیاد دارند و خواهان کمک از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها به گونه رسمی چیزی نگفته است. تلاش کردیم در مورد وقوع سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه میدان وردک نظر ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی تا نشر گزارش پاسخ نداد. اما مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک در صحبت با برخی رسانه های محلی وقوع این سیلاب ها را در ولسوالی های نرخ، دای میرداد، چک و سید آباد تایید کرده و گفتند که در اثر وقوع این سیلاب ها یک تن در ولسوالی نرخ این ولایت جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وحید الله سرواری سخنگوی مقام ولایت طالبان در میدان وردک بر رادیو حریت رسانه نزدیک به حکومت طالبان گفته که این سیلاب ها شماره از جاده های اصلی را مسدود کرده و خسارت هنگفت مالی را به خانه ها و زمین های زراعتی وارد کرده است. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل حکومت طالبان به تازگی خبر داده که ملا نوردین ترابی سرپرست این اداره با سرکنسول روسیه در کابل دیدار کرده و خواهان همکاری روسیه در زمینه های مدیریت خطرات حوادث، واکنش و تغییرات اقلیمی و کمک های بشر دوستانه شده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب‌ها و باران‌های شدید تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد شده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب‌ها کمک می‌کنند، اما متضررین همواره انتقاد کردند که این وعده‌ها عملی نشده و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند، کمک مناسب به آنان صورت نگرفته است.
شنیدید که ولایت لوگر با میدان وردک افغانستان شب گذشته و صبح امروز شاهد سیلاب‌های شدید بوده. همکارم امید مرزبان با میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر صحبت کرده و نخست از او پرسیده تا چشم دید خود را از قریه زرغون شهر بگوید.
ساعت 11 بجه شب تقریبا دکم 11 بجه شب گذشته باران شدید شروع کرد، ادامه پیدا کرد الا تقریبا تا به ساعت 2 بجه شب. مجردن کمی باران استاد نشده بود، یک سیل بسیار شدید از طرف جنوب زرغون شهر که زمین های دشتی است، از قریجات برگ و کارزا و از این مسیرها سیلاب آمد سر قریه و تقریبا تا ساعت 9 بجه صبح بسیار شدید جریان داشت. متاسفانه که بسیار خسارات مالی را به اهالی قریه زرغون شهر وارد کرد. خوشبختانه ما تلفات جانی باز نداریم. تلفات جانی فقط یک استاد به نام نقیب الله خان بود که سر از ما دیوال افتیده بود، در قسمت کمر خود صدمه دیدن، و یک بچه دیگه تقریبا بچه 20 ساله بود که سر از دیوال افتیده بود، پای شکسته بود. دیگه تخریبات جانی نداریم و تخریبات مالی ما به حد و اندازه بسیار زیاد است که حتی قبل تصورم برای فعلا پشیمان نیست. و همچنان این امیل از این کمرای شما ما صحبت میکنیم از ولایت لوگر، تیم همکار سرمیاش تو اینجا بخاطر خدمتشان و همچنان پرسنال کاریشان و درپالی از این مواد غذایی بسیار هم بخاطر مکسایی که خانهایشان تخریب شده آورداد و همراهشان ریاست حوادث هم همکارا هستن که بخاطر سروی آمادن و یگانه تیم هستن این امیل که سوافین به اینجا در قریم و بخاطر سروی بگپا آمادن. دیگه مردم بیچاره، مردم بسیار مسکین، مردم زمینای زراعتیشان، کشتایی که تقریبا رسیده، به طور مثال میگم وقت گندم است، فرماندهایشان که بسیار تیار بود اینا برای پرشل و میده کدن آماده بود، تقریبا کچالوی مردم دولت رسیدن بود و ازاراج زمینه که حاصلاتشم رسیده بود کاملا از بین رفته. دیگه فعلا هم مردم بیچاره است، سواره است و کسی در مدرسه است، کسی در مکتب است و کسی در خانه اقارب و دوست است، خانه ایشان قابل بود و باش نیست، کاملا تخریب است.
ارقام و آمار دارین که چقدر خانه و چقدر زمین تخریب شده؟
دقیق گفته نمیتونم، ولی تا به فعل حالا بعض معلومات را که ما از همکارای خود مناطق مختلف قریه زرغون شهر گرفتیم، به شما بهتر معلوم است که زرغون شهر به سطح ولایت لوگر را گفتم میتونم که قریه پر نفوس و وسیع است. معلوماتی که ما تا فعلا جمع‌آوری کردیم به صورت کلی تقریبا در حدود 35 تا 40 خانه را ما داریم به صورت کلی، البته و قسمیش هم تقریبا اگه ما حساب کنیم از 100 هم بلندتر میرد و به حساب زمین‌های زراعتی، به حساب کشت خود می حاصل زراعت و تاکای انگور است که انگور قناری دینی موسم تقریبا از خوردن است، تقریبا رسیده است و دیگر انگورا نسبتا پخته نشده است، بازارا جرب تخریب شده. همچنان کچالو، بانجان رومی و لوبیا و امثال از این چیزایی که ضرورت است، دیگه بازارا جرب کاملا تخریب است. دیوالای باغا، دیوالای خود قریه، سرکا، کاریزا و همچنان چاهای آب آشامیدنی مکمل تخریب است.
مصاحبه با میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران برگشتند. شماری از این خانواده‌ها به افغانستان برگشتند، با وضعیت دشوار روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید اخراج پناهجویان افغان از ایران در تناسب با گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 27 جون در صفحه 1 خود منتشر کرد، گفته که از 19 تا 25 جون بیش از 88,308 افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. IOM افزوده که اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30 هزار نفر رسیده در حالی که پیش از این رقم روزانه به 6 تا 7000 نفر می رسید. در ادامه آمده که اکثر بازگشت کنندگان افغان بدون اسناد بودند که در وضعیت دشوار وارد مرز افغانستان شدند، که 55% به طور اجباری از ایران اخراج شدند و در این میان 64% آنان را خانواده ها تشکیل می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش تازه خود هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که وارد این کشور می شوند تحت فشار شدید قرار دارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان بازگشت کننده کمک نقدی دریافت می کنند. این سازمان برای رسیدگی به بحران پناهجویان در 2 ماه آینده درخواست 15.9 میلیون دلار کمک اضطراری کرده و افزوده که اگر این کمک به صورت فوری صورت نگیرد، با گفته این سازمان، صدها هزار بازگشت کننده بدون غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی باقی خواهند ماند. این در حال است که پس از درگیری‌های مسلحانه اخیر میان ایران و اسرائیل، بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخل ایران به تازگی مدعی شده که در 2 سال گذشته برخی از اتباع خارجی به هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. در ایران استعلای اتباع خارجی به مهاجرین افغان اطلاق می شود. همچنان بر اساس گزارش ها ایران در 2 هفته گذشته دست کم 5 پناهجوی افغان را در میان 10 ها تن دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. شمار از پناهجویان بازگشته از بدرفتاری پلیس ایران و نبود کمک ها پس از برگشت شکایت دارند. لال مرجان باشنده ولایت کنر که 4 روز قبل با فامیل 6 نفرش از ایران به افغانستان برگشته است می گوید:
در دولت دخوانه منتر مرسته هم نشوی.
کمک از سوی دولت صورت نگرفت. نه کمک نقدی، نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما به سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران به افغانها خیلی بد رفتار می کردند. آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند.
سید حسین باشنده کاپیسا که نیز با تازگی از ایران برگشته است، با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با فقر و بیکاری روبرو است.
پلیس ها گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم، نه کمک بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیار. از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جای نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
در همین حال احمدالله متقی رئیس کمیته اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون رسیدگی به مهاجرین حکومت طالبان در هرات در 27 جون در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در 1 هفته گذشته نزدیک به 100,000 نفر از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند و تیم‌های آنان برای کمک به این افراد در منطقه حضور دارند و تلاش می‌شود تا به تمام بازگشت کنندگان رسیدگی شود. بازگشت پناهجویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به وخامت اوضاع بشری در افغانستان برانگیخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جمهوری اسلامی ایران برای حدود 60 تن از قماندانان‌های ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای خود امروز مراسم رسمی تشییع جنازه را برگزار کرد. این مراسم به عنوان رسمی شهدای اقتدار ملی امروز در مرکز تهران آغاز شد. بیشتر در گزارش همکارم امید مرزبان.
جمعیتی که میدان موسوم به انقلاب در تهران را پر کرد، اکثران لباس سیاه بتن دارند و پرچم ایران را در کنار شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ایران حمل می کنند. شعار حساسی که دهه هاست امریکا از آن انتقاد کرده. مراسم تشییع جنازه برای حدود 60 تن از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران که در 12 روز حملات اسرائیل به ایران کشته شدند برگزار شده است. امروز شنبه 7 سرطان، راهپیمایی از میدان انقلاب در مرکز تهران با حضور جمعیتی که این میدان را پر کرده بود به سمت میدان آزادی آغاز شد. رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که شمار اشتراک کننده های مراسم به 1 میلیون نفر رسید، ادعایی که به طور مستقل تایید نشده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که از شروع جنگ اسرائیل با ایران در پناهگاه مخفی مستقر شده، در این مراسم حضور نداشت. اما او در پیام پس از پایان جنگ بین دو کشور ادعا کرد که ایران بر اسرائیل و آمریکا پیروز شده است. این ادعای او دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را خشمگین ساخت. ترامپ در پیام روی صفحه اجتماعی مربوط به خودش تروز سوشال خطاب به خامنه ای گفت: تو فرد ایماندار هستی و مردم زیاد در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. در جنگی که 12 شبانه روز بین ایران و اسرائیل ادامه یافت، حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران کشته شدند. اسرائیل هم ادعا کرد که بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را کشته است. به اساس آمار وزارت صحت ایران، در حملات اسرائیل در مجموع 610 نفر کشته شدند. منابع مستقل اما این آمار را خیلی بیشتر گزارش دادند. از جمله سازمان فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده که آمار کشته شدگان را نزدیک به 1000 نفر گزارش داده است.
بیشتر از خبر.
جنگ های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون ها تن را در افغانستان کشته و زخمی کرده. در بین زخمی های این جنگ ها کسانی نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و خاموش شده و هر یک از آنها داستان های خاص خود را دارند. باقی بریال نویسنده و شاعر مشهور افغان یکی از آنهاست. بیشتر در این گزارش.
تزده پخپل ادم ده جنگ و جگرو او مگدس میلیونون و خلق نور ده جنگ قربانی ده.
باقی بریال شاعر و نویسنده شناخته شده افغان است. او که در جوانی در یک رویداد بینایی‌اش را از دست داد، در گفتگو با رادیو آزادی داستان آن روز را چنین بیان می‌کند.
دیر لسوا و یو شپیتم کال ده سرطان ده میشتی پا پیندلستم
به تاریخ 15 سرطان سال 1361 در منطقه پنشیر. در آن زمان من بسیار جوان بودم، تقریبا 26.5 ساله بودم. یک ماه نزید پرسونل زیر پایم انفجار کرد که باعث شد پای راستم از زیر زانو قطع شود و چشم هایم نیز آسیب دیدم.
او می گوید که در آغاز این وضعیت برایش بسیار دشوار بود، اما به گفته خودش شعر و فرهنگ چراغ راه تاریک او شدند.
در ابتدا برایم به عنوان یک انسان خیلی دشوار بود، اما همین شعر و فرهنگ مرا نجات داد. گفتم که مهمتر از این نابینایی ظاهری مسئله دل است. من وجدان دارم و برای وطن قربانی دادم.
تا کنون 4 مجموعه شعری باقی بریال به چاپ رسیده است. او علاوه بر زبان پشتو به زبان دری نیز شعر سروده است. در بخش ژورنالیسم نیز فعالیت کرده و در چندین دوره با عنوان سناتور انتصابی شهدا و معلولین در مشان و جرگه شورای ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. او می گوید
از سال 64 به بعد فعالیت های فرهنگی ام را آغاز کردم و تا حال 4-5 کتابم چاپ شده است. در زمان جنگ های تنظیمی به پشاور رفتم و آنجا مدیر مسئول مجله های روشندلان و نور بودم. با گشایش شورای ملی به عنوان نماینده انتصابی شهدا و معلولین فعالیت می کردم و معاون کمیسیون شهدا و معلولین نیز بودم. در سال 1397 وظیفه ام در آنجا پایان یافت.
بریال 70 ساله که پس از نابیناییش تا سطح لسانس در بخش‌های سیاسی و نظامی در بیرون از کشور تحصیل کرده میگوید هر انسان یک خلاقیت دارد که نباید به دیده کم به آن نگاه شود.
واقعا مردم آنها را ناتوان فکر می کنند، اما به خلاقیت هایشان فکر نمی کنند. در حالی که خداوند به انسان خلاقیت داده، توانایی داده. ما در این زمینه مثال های زیادی داریم. دکتر تی حسن میستی که وزیر معارف مصر یا در امریکا فکر می کنم هلن کلر کسی که هم نابینا بود و هم ناشنوا. مثال های زیادی دیگری هم داریم. در همین افغانستان نیز افراد زیادی داریم که لسانس گرفت و فارغ التحصیل شدند.
امروز 27 جون همزمان با سال روز تولد هلن کلر است، کسی که آقای بریال نیز از او یاد می کند. او گفته بود اگر احساست از پرواز است در زمین نمان. این روز در ماه جون سال 2023 به گونه رسمی از سوی سازمان ملل متحد به نام نابینایی و ناشنوایی یا کسانی که توان دیدن و شنیدن ندارند نامگذاری شد. قابل یادآوری است که در افغانستان جنگ‌های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است. در میان این زخمی‌ها افراد چون باقی بریال نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و یا هم خاموش شده است. بر بنیاد آمار مؤسسه موسوم به Unspoken Language Services که در ایالات کالیفرنیا آمریکا فعالیت دارد و خدمات زبان اشاری را ارائه می کند، شمار ناشنوایان پس از حدود 14 جنگ در افغانستان افزایش یافته است. این مؤسسه شمار افراد ناشنوا در افغانستان را 394 هزار نفر اعلام کرد که 10,000 تن آنان کودکانند. این در حالی است که مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در یک نشست خبری به نام پاسخگویی حکومت به ملت به تاریخ 31 اسد سال 1403 خورشیدی شمار تمام معلولین ثبت شده را نزدیک به 200 هزار نفر اعلام کرده بودند. در جوامع عقب مانده مانند افغانستان نمونه های رفتار نادرست با افراد دارای معلولیت کم نیست و خود این افراد بارها در این باره سخن گفتند. باقی بریال پیام برای آنها دارد.
که ده تاسو بچی معلولیت ولری شاید مختلف عوامل و پاساس بنده.
اگر فرزندان معلول داری چی به دلایل مختلف، چی مادرزاد یا در اثر بیماری ها یا به دلیل جنگ ها، با آنها توانمندی بدهید، آنها را تشویق کنید و از آنها حمایت نمایید. آنها در جامعه حق زندگی و احترام دارد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از فروشندگان اجناس انتیک در کابل میگویند که با کاهش شدید حضور توریست های خارجی بازار فروش آنها سرد و بی‌رونق شده. آنها به رادیو آزادی گفتند که حتی قادر به تامین مصارف روزمره‌شان هم نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این فروشندگان آغاز می شود.
مشکل است، ما مصارف خود را یک قدم نمیتونیم در این شرایط.
یک فروشنده از کوچه انتیک فروشان کابل بود. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
بار ما قبلا خوب بود، پیش از تغییر رژیم حق باید در رژیم آمدن دیدن میکردن وسایل انتیک زیاد میگرفتن، دیگه هم از وقتی که تغییر رژیم شده کاروبار ما چند رو خوب نداریم، دیگه کاروبار ما کم شده دیگه مزی کاروبار نمانده.
در کوچه انتیک فروشان کابل در منطقه شهر نو فروشگاه های موقعیت دارند که در آن زیورات قدیمی، صنایع دستی، سنگ ها، قالیچه و گلیم های کوچک قدیمی، ظروف سنگی و چوبی و دیگر اشیای انتیک به فروش می رسند. چیزهایی که در گذشته عمدتاً توسط گردشگران خارجی چه برای خودشان یا به عنوان سوغات خریداری می شدند. یکی دیگر از فروشندگان همین کوچه که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
آن بازاران نیستند، به خاطر که خارجی ها کم است. یک از کشور چین میاین، چینایی ها که او هم به خاطر سنگباب میاین، دیگه خارجی ها گشتگذار ندارن. فقط فعلا انباز صنایع دستی که از خرید فروش میکنید.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت همواره مدعی تامین کامل امنیت و افزایش سفرهای گردشگران خارجی به افغانستان بوده است. اداره ملی احصایه و معلومات در کنترل حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل سال جاری گفته که 2721 تن به منظور سیاحت در سال 1403 به افغانستان سفر کردند. همچنان خبرگزاری اسوسییتد پرس یک سال قبل به نقل از محمد سعید رئیس گردشگری طالبان در کابل گزارش داده که در سال 2021 691 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند. در سال 2022 این رقم به 2300 نفر رسید و در سال 2023 7000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند. اما این اداها در حال مطرح می شوند که در ماه می 2024 در پی تیراندازی افراد مسلح در بامیان که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، 3 گردشگر اسپانیایی و 3 همراه افغانشان کشته شدند. در این حمله همچنان 4 گردشگر دیگر از کشورهای اسپانیا، نروژ، استرالیا و لتوانیا همراه با 3 افغان دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. پیش از این نیز گزارش‌های از حملات به خارجی‌ها و بازداشت آنها توسط طالبان منتشر شده بود. به همین دلیل پس از سال 2021 شماری از کشورها سفر شهروندانشان به افغانستان را ممنوع کردند. در آخرین مورد حکومت استرالیا 3 هفته قبل به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. حکومت استرالیا در خبرنامه به تاریخ 13 جوزای سال جاری خورشیدی گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم مادم ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل بسته شدن بیشتر سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی در این کشور، رفت آمد خارجی‌ها کاهش یافته که این مسئله به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارها تأثیر گذاشته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشم. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ای را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیست مساعی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس و تلفیس و در آخر از دو سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیس صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هستهچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکنسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از یا سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری چهار حجره دختری وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به دو ان میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلیا میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عیناً مانند عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقسیمی باشه که در عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواصیرسی هم وجود میه که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آیم دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میسیس آشنا شدیم، حال می آیم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمی اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسی صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن حجرات جدید و تمام از یا برابری کروموزوم ها تمام از یا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه هم یه عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که از تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز ای با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی زورا احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به عملی اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواصرسی هم وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالب، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاره دیگری را از بدن اطراح میکنه، و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه، و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه همین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها به طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیرا داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، یا او رو از بین میبره، یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به مین نامه نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه، ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به میدان انتقال میشه، که سپس میکروب میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوس از وام میشه که دو موجودیت انزیمی حمله زوزم در اشک و بزاق میشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سرفه واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاعی غیر اختصاصی میشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن به او مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضوعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و فونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزنی در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزان داخل می دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت وجودات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایعیت میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذری حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن را از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل بکتریا و دیگر مواد مزر محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فیلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف عقدات لنفاوی لنف را فیلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصور میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمی یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد بغشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سوم حجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده می‌شد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصور میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که است زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و زیر فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-008-1111.
من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مبده بیدار بستن آله کر، او از فراق مبده بیدار بستن آله کر، من نغمه سا زیان دلی پر ناله می شوم، من هم صدای آن زنی آزادم.